أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. این سوره دو بخش داره. بخش اولش که از آیه 1 تا آیه 4 هستش، در واقع یاد کرده الطاف و عنایات ویژه خداوند متعال به پیامبر بزرگوار اسلام هست، و آیه 7 و آیه 8 که در زیل این سوره هست، بخش دوم این سوره هست که در واقع تکلیف و وظیفه پیامبر بزرگوار اسلام رو خداوند متعال در اینجا معین میکند. موقع میماند آیه 5 و 6 که آیه 5 و 6 یا متمم 4 آیه قبل است یا معلل 4 آیه قبل است. بر اساس برخی از تفاسیر و انما العسر یسرا، انما العسر یسرا در واقع متمم الطاف الهی است که در 4 آیه قبل بیان شده، یعنی خود این آیه 5 و 6 یکی دیگر از الطاف و عنایات خداوند متعال به پیامبر بزرگوار اسلام رو بیان میکنه. بر اساس این تفسیر دیگه باید بگوییم که بخش اول این سوره از آیه 1 تا 6 هستش. اما بر اساس تفسیر دیگر که شاید تفسیر راجح باشد، این آیه و انما العسر یسرا و آیه بعد در مقام تعلیل 4 آیه قبل است. باید اگر ما انشراح صدر دادیم، اگر وزر تو را برداشتیم، اگر نام تو را بلند مرتبه کردیم، این بر اساس یک قاعده است، بر اساس یک سنت و قانون است. اون سنت این که با هر عسری یسری هست. بر اساس این تفسیر دیگه آیه 5 و 6 متمم 4 آیه قبل نیست، بلکه معلل 4 آیه قبل هستش. این نکته ای که لازم بود در ابتدا عرض کنم. نکته بعدی غرض این سوره هستش، چون فاذا فرغت فانصب در واقع مترتب شده است و متفرع شده است بر 4 آیه اول، به نوعی موضوع محوری این سوره مفاد همین دعایه است، یعنی تعیین تکلیف برای پیامبر بزرگوار اسلام. موضوع این سوره این است که خداوند داره یک در واقع وظیفه پیامبر اکرم رو به طور کلی و مستمر معین و مشخص میکنه. برای اینکه این موضوع و این غرض محقق شود، لازمش این بوده که در ابتدا یادآوری کند به پیامبر بزرگوار اسلام الطاف و عنایات گذشته خودش رو. بر این اساس نزول این سوره دیگه نباید در آغاز بعثت، سالهای اول بعثت بوده باشد. نزول این سوره یا باید در اواخر بعثت بوده باشد، همچنان که برخی از روایات شیعی میگویند، یا دست کم باید در اواسط بعثت باشد، یعنی مدتی زمانی از این بعثت سالها گذشته باشد تا مسئله و وضعنا عنک وزرک و اینها در واقع معنا پیدا بکنه. به همین خاطر برخی ها میگویند که این سوره مکی است، به این معنا که در سالهای آخر حضور پیامبر بزرگوار اسلام در مکه این سوره نازل شده. بعضی ها میفرمان که این سوره مدنی است و در واقع در مدینه نازل شده است، وقتی که اسلام یک قدرتی پیدا کرد، یک سیطره‌ای پیدا کرد، یک شهرتی و گسترشی پیدا کرد، این سوره نازل شده. و به نظر ما این قول در واقع ترجیح دارد بر قولی که میگوید این سوره در مکه نازل شده است. مطلب دیگر این است که همانطور که در تفسیر سوره قریش عرض کردیم، مفسران یه بحثی رو به میان آوردن و همچنین فقها که سوره زها و سوره انشراح در واقع دو سوره مستقل نیستن، بلکه یک سوره هستن، مکمل هم هستن. این علم نشرح لک صدرک در واقع عطف شده است به علم یجدک یتیما، و آوا اون با علم شروع شده است، اینم با علم نشرح است. این عطف به اوست در واقع مکمل اوست. این دو سوره با هم دیگه یک سوره هستن. همچنین سوره قریش و سوره فیل دو سوره مستقل نیستن و اینها با هم دیگه یک سوره هستن. خب این به لحاظ تفسیری که نظریه ایست در میان مفسران مطرح، منتها این نظریه تفسیری در میان فقهای شیعه یک لازمه فقهی پیدا کرده، یک پیامد فقهی پیدا کرده که این لازمه دیگه در فقه اهل سنت وجود نداره. فقهای بزرگوار ما عده ایشون فرمودن که چون این دو سوره در واقع مکمل یک دیگر هستن و یک سوره هستن، نمی شود در نماز بعد از سوره هم یکی از این دو سوره رو خوند، یا هیچ نباید این سوره ها رو خوند، یا اگر کسی بخواهد سوره انشراح را در نماز بخواند باید با سوره زها بخواند، اگر کسی خواست سوره فیل را بخواند باید با سوره قریش بخواند. اگر این کارو نکند، اونها عده ای از فقها فرمودن نماز ایراد پیدا میکنه. البته خیلی هاشون احتیاط واجب کردن، به این معناست که به نظر میرسد خیلی دلیل محکمی در دست نیست. خب این بزرگوار و ما در فقه اهل سنت دیگه این مشکل نیست، چون اصولا فقهای اهل سنت خواندن یک سوره کامل رو در نماز واجب نمیدونن. میشود در نماز بر اساس فقه اونها بعد از سوره هم دو آیه خون، دو آیه از یک جای سوره انتخاب میکنیم و خوانده میشود و نماز هم درست است. اما فقهای شیعه چون خواندن یک سوره کامل رو شرط صحت نماز میدونن، اینجا این فتوا رو فرمودن. در تفسیر سوره قریش عرض کردیم که اینها یک دلیل قرآنی دارن و یک دلیل روایی دارن، روایاتی دارن. هم دلیل قرآنیشون رو و هم روایاتی رو که آورده بودن در اونجا طرح کردیم و عرض کردیم این با نقدهای جدی روبروست و نقدهای مرحوم علامه طباطبایی رو هم اونجا عرض کردیم و معلوم شد که این دیدگاهی که این دو سوره با هم یک سوره هستن و سوره مستقل نیستن خیلی نظر موجه و استواری نیست. دیگه وارد ادله و نقدش نمیشیم. عزیزانی که مایلن به همون مقدمه سوره قریش اگر مراجعه بکنن، این دلائل رو آوردیم با نقدی که مرحوم علامه طباطبایی دارن. اما تفسیر این سوره علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک، در ارتباط با علم نشرح لک صدرک لازم است ابتدا ما یک مرور اجمالی بر این اصطلاح صدر در قرآن داشته باشیم که مراد از صدر چیه، و یک مرور اجمالی هم بر واژه شرح داشته باشیم. بعد با تحلیل آیات ببینیم که مراد از علم نشرح لک صدرک چی هستش. چون در قرآن کریم هم تعبیر به صدر داریم، هم تعبیر به قلب داریم و هم تعبیر به فؤاد داریم، بهتره که این تفاوت ها اجمالا دونسته بشه تا معنای این آیه روشن‌تر بشه. خب مستحضرید ما یک سینه صدر جسمانی داریم و یک قلب جسمانی داریم که در بدن ما هست و اون سینه و قفسه سینه در واقع موطن و جایگاه و نگهدار اون قلب جسمانی ما هستش. حالا این بحث مطرح است که در قلب معنوی و در صدر معنوی با چنین ارتباطی وجود دارد. ما یک چیزی داریم به نام صدر در عالم معنا و روحمون و یک حقیقتی داریم به نام قلب. اگر اینا دو چیز هستن چه ارتباطی با هم دارن، چه رابطه‌ای با هم دارن؟ و اگر یک چیز هستن چرا قرآن کریم در برخی از امور رو به صدر نسبت میده، مثل همین آیه علم نشرح لک صدرک، برخی از امور رو به قلب نسبت میده، ختم الله علی قلوبهم و امثال اینها. خب باید یه بررسی اجمالی داشته باشیم. ابتدا کارکردها و ویژگی‌های قلب رو عرض می‌کنیم، چون دیگه وارد فؤاد نمی‌شیم، چون فؤاد همون قلب است و فؤاد در واقع همون قلب است. به خاطر این حرارت داشتن تعبیر فؤاد به کار رفته. لحمون فعید در عرب ما که گفته می‌شود لحمون فعید، یعنی گوشتی که بریان شده، گوشتی که حرارت دارد و حرارت دیده. پس فؤاد همون قلب است، منتها به اعتبار این که در واقع حرارتی دارد و اینها. اما قرآن کریم اموری رو به قلب نسبت داده، مثل ادراک و آگاهی، تفقه، تعقل، لا یفقهون بها مثلا. یکی دیگر چیزهایی که در قرآن به قلب نسبت داده شده مهر خوردن، ختم شدن و به عبارتی فقدان قوه ادراک و آگاهی است، ختم الله علی قلوبهم. یکی دیگر از کارکردهایی که به قلب نسبت داده شده ایمان است، ایمان آوردن از ویژگی ها و کارکردهای قلب است، کتب فی قلوبهم الایمان، خداوند در دلهای اینها ایمان را نوشت. سکینت و اطمینان و آرامش یافتن باز از ویژگی های قلب است، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. بیماری فی قلبهی مرض، سلامت الا من اتى الله و قلب سلیم، این بیماری و سلامت به قلب نسبت داده شده. زنگار گرفتگی، ران علا قلوبه ماکان و یکسون، قلبهاشون زنگار گرفته. پوشیده شدن، مخفی شدن، خداوند مخفی شدن و پوشیده شدن رو به قلب نسبت داده. آرو قلوبا فی اکنته، قلبهای ما در یک پرده قرار دارد، پوششی قرار دارد که در سوره فصلت آمده. اکنه از کن، نه از کن به دو معناست، یه وقت به ظرفی که چیزی در او قرار میگیرد و نگهداری میشود این واژه درباره او به کار میرود، گاهی اوقات درباره روپوش به کار میرود، اون پردهی که روی چیزی قرار میدهند تا مخفی شود و پوشیده شود. اکن ندن اینجا به معنای دوم هست. اینا میگن قلب‌های ما در یک پوششی قرار گرفته و مخفی شده. این سخنی است که مشرکان به پیامبر بزرگوار اسلام میگفتن و مرادش این بود که خودتو خسته نکن، آیات قرآن رو بر ما نخون، چون قلب‌های ما در یک پوششی قرار گرفته، در یک وضعیتی و موقعیتی قرار گرفته که هیچ راهی برای حرفای تو به قلب ما نیست، هیچ منفذ و رخنه‌ای برای تو نسبت به قلب ما وجود ندارد، چون قلب ما کاملا پوشیده شده است. در برخی از آیات تعمد و اختیار داشتن به قلب نسبت داده شده است، ولیکن ما تعمدت قلوب کن، گناهکار شدن باز به قلب نسبت داده شده است، آسمان قلبه. صفات دیگری هم باز در آیات قرآن مثل قساوت قلب، قصد قلوب کن، انحراف قلب، فقط زغت قلوب کما، این آیه در سوره تحریم آمده است و خطاب است به حفصه و عایشه. هم مفسران اهل سنت هم مفسران شیعه فرمودند که مخاطب در این آیه تحریم عایشه و حفصه هستند که خداوند متعال به این دو نفر میگوید دلهای شما، قلبهای شما منحرف شده است. پس انحراف رو خداوند متعال به قلب نسبت داد، رعب و وحشت رو به قلب نسبت داده است، رأفت و رحمت رو به قلب نسبت داده است. اما در قرآن کریم ویژگی هایی هم به صدر، به سینه نسبت داده شده است که اینها رو انشالله در جلسه بعد عرض بکنیم و یک جنبندی داشته باشیم که مراد از قلب و صدر چیه، چه نسبتی با هم دارن، تا بعد بتونیم انشالله وارد تفسیر آیه اول بشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.